افغانستانی دانه وشانی امی تو بی جارم
ساعت دوم برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را با سلامی دوباره من بهمن باستانی آغاز میکنم، همچنان به همراه کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی. جمهوری اسلامی ایران روز گذشته اجساد 570 اسیر ایرانی را که از عراق تحویل گرفته بود بازمانده جنگ 8 ساله ایران و عراق به خاک سپرد. مراسمی به همین مناسبت روز گذشته در تهران برگزار شد. در میان حجم تبلیغاتی گسترده‌ای که رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره داشتند، پرسش‌ها و انتقادهایی هم در زمینه مسائل مورد اختلاف بین ایران و عراق توسط کارشناسان مطرح شده است. همکارم سیاوش اردلان این پرسش‌ها و انتقادات را از شماری از آگاهان این عرصه جویا می‌شود.
هزاران نفر از مردم تهران روز گذشته در مراسم تشییع جنازه 570 سرباز ایرانی که از سوی عراق تحویل داده شده بودند شرکت کردند. در پی آن مراسمی نیز به همین مناسبت شب گذشته در پادگان ولیعهد تهران برگزار شد. در سالهای پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق هر چند گاه یک بار باقی مانده های اجساد کشته شدگان تحویل داده می شود، اما این بار ویژگی مراسم از آن جهت بود که اجساد تحویل داده شده متعلق به اسیران جنگی بودند که در دوران اسارت جان خود را از دست دادند. از همین روز که به گفته محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار و رزمنده سابق که در این مراسم شرکت کرده بود، این مراسم منحصر به فرد تلقی می شود.
شهدای آزاده ما در واقع شهدایی که در اردوگاه‌های عراق به شهادت رسیدن شاید به تعبیری مظلوم‌ترین شهدای جنگ باشند و مظلوم‌ترین شهدای انقلاب باشند. به این جهت که اینها در سالهایی که هیچ خبری هیچ کس از اونها نداشت در رنج و مرارت هایی که در اون اردوگاه ها کشیدن به شهادت رسیدن و استقبالی هم که مردم از اونها کردن نشون داد که تفاوت جدی قائلن در مقام و منزلتی که این بزرگواران در واقع در پیش اونها دارن.
اما اطلاق واژه شهید به این دسته از اسرای جنگی صرف نظر از برد تبلیغاتی آن پرسش هایی را در ذهن ناظران و کارشناسان مطرح می کند در مورد شرایطی که منجر به مرگ این اسرا شده است. احمد نقیب‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران:
حدس بندی این هست که به احتمال زیاد اینها زیر شکنجه فوت شدن. حالا اینکه چرا دولت ایران مثلا تعقیب نمی‌کنه یا این مسئله رو باز نمی‌کند، خب خیلی جای سوال هست.
نحوه مرگ اسیران ایرانی موضوعی است که محمد حسین جعفریان نیز آن را ناشی از آزار و اذیت اسیران به دست عراقی ها می داند.
اینا از طریق پرونده هایی که توسط سلیسوک برشون آماده شده، هر کدوم توضیحی در واقع زمینه پرونده شون هست که چطوری در اردوگاه مورد نظر خودشون در اثر بیماری یا سوانه ای که ممکن در اونجا رخ داده باشه فوت شدن و از دنیا رفتن. اما تلقی مردم و نگاه ایرانی ها به این بزرگواران اینه که اینها در اثر سختگیری ها، مرارت ها و شکنجه هایی که در اردوگاه های طرف عراقی دچار شدن به شهادت رسیدن.
از آنجایی که ایران نیز اجساد 1166 اسیر جنگی عراق را تحویل داده، همین ابهامات میتواند برای طرف عراقی نیز مطرح شود. به همین دلیل احمد نقیب‌زاده وجود چنین ابهامی را از سوی هر دو طرف دارای نفع سیاسی برای حکومت‌های ایران و عراق می‌داند.
یه مقدار همیشو گفت که اینجا یک مثلا توافق ضمنی هم ممکنه در این باره شده باشه. یه مقداری طرفین به قول مشهور دست شکسته ای زیر سر یکدیگر دارن.
نظریه احمد نقیب‌زاده برخواسته از انتقاداتی است که بسیاری از کارشناسان ایرانی در مورد دیپلماسی جمهوری اسلامی در قبال عراق دارند. یکی دیگر از همین کارشناسان پیروز مجتهدزاده است که میگوید جو احساسی مرتبط با مراسم بزرگداشت اسرای کشته شده ایرانی باعث شده تا مسائل مهمتر ملی در روابط ایران و عراق به دست فراموشی سپرده شود.
مسائل مهمتری مطرح هستند. اصل موضوع اختلاف بین دو کشور مسئله سرزمین‌های ایران، مرزهای ایران هست، مسئله شط العرب هست، مسئله بازگشت به قرارداد 1975 الجزایر هست و مسئله قول شخصی صدام حسین به ایران که باز میگردد به این قرارداد و ما هیچ شاهدی در دست نداریم که این وعده عمل شده باشد. مسئله غرامت جنگی هست و مسائل بسیار بسیار مهم و اساسی ملی که مطرح است در روابط با عراق و همه این مسائل مبهم باقی موندند و ما در اطراف این مسائل اصلی هیچ چیز نمیشنویم. تنها چیزی که ما میشنویم مسئله همین موضوع تحویل اجساد کشته شدگان و شهدای ایرانی هست که هر سنگاه اعلام می شود که تعدادی از اجساد تحویل شدن و نمیدونیم که همینطور که شما هم نمیدونید موضوع به چه صورتی است.
تلقی کارشناسان از ناکارایی دیپلماسی جمهوری اسلامی در پیگیری منافع ملی کشور موضوعی است که احمد نقیب‌زاده در قالب یک ماجرا راجع به سفر وزیر خارجه ایران به عراق شرح می دهد.
آقای فرازی هم که به عراق رفت مثلا فرض کنید همه ما منتظر بودیم که ایشون راجع به غرامت جنگ چیزی صحبت کنه، راجع به خرابی هایی که به بار آوردن، ولی ایشون راجع به افزایش تعداد زوارها صحبت میکرد که در حقیقت به منزله این بود که ایران عراق اجازه بده زوار بیشتری به عراق برن و از قبل هر زوار هم 500 هزار تومن دست کم به جیب پسر صدام حسین سرازیر بشه. این یه مقداری توی دیپلماسی ایران البته خیلی جای تعجب نیست، برای اینکه ما بارها شاهد این بودیم که به جای پرداختن به مسائل اساسی آقایون یک مسائل جنبی رو مطرح کردند و از مسائل اساسی گذشتند.
مراسم بزرگداشت اسیران ایرانی و پوشش تبلیغاتی وسیعی که توسط رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی گرفته در بحبوحه درگیری‌های جناحی صورت می‌گیرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته در مراسم تشییع جنازه اسیران به افرادی که آنها را ایادی ایرانی آمریکا نامید حمله کرد. بهره برداری های جناحی این ماجرا این بار علیه هواداران اصلاحات از دیگر موضوعاتی است که در کنار مطالبات معوق ایران از عراق مطرح می شود. با تمام این احوال محمد حسین جعفریان میگوید این گونه مسائل نباید از ارزش مراسمی مشابه آنچه دیروز در تهران برگزار شد بکاهد.
من از هر دو طرفی که هم اون طرفی که تصور میکنه این عمل به این دلیل صورت گرفته تا نظام در واقع بر ناتوانی های دیپلماسی خودش کوشش بذاره و همون طرفی که سعی میکنه تا از این اتفاق یک بحث برداری جنایی و سیاسی بکنه و مخالفان خودش رو سرکوب بکنه و عقب بزنه، من از هر دو طرف در واقع انتقاد میکنم و منتقدم هر دو رفتار نادرسته. این بزرگواران لیاقت چنین پذیرایی رو داشتن و باید این اتفاق میفته. به این که هیچ ربطی نداره که آیا ما توانستیم مطالبات خودمون رو از عراقی ها به منصه ظهور برسونیم و اونها رو عملی بکنیم یا نه.
به دنبال نظراتی که از برخی از کارشناسان بر متن گزارش همکارم سیاوش اردلان در پیوند با مناسبات ایران و عراق شنیدید، ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی مطبوعاتی در مسکو خواهان یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای حل بحران عراق شده است. همزمان در ایران در حالی که رسما بارها اعلام شده است که جمهوری اسلامی با هر گونه مداخله نظامی در عراق مخالف است، تلاش‌هایی هم به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد برخی مراکز حکومت ایران در صدد بهره برداری از سرنگونی احتمالی حکومت صدام حسین بر عراقند. این نکته را چارلز رکنگل تحلیلگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بررسی کرده که همکارم همایون مجد مروری دارد بر این بررسی.
در سطح رسمی سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با مداخله خارجی در عراق هر گونه تردیدی را نسبت به موضع ایران در مسئله حمله آمریکا به عراق از بین میبرد. خاتمی در جریان دیداری از مالزی گفت هر مداخله در امور داخلی عراق علیه منافع مردمان کشور، منافع کشورهای منطقه و علیه صلح و آرامش منطقه و جهان خواهد بود. خاتمی گفت هیچ کس حق ندارد برای مردم عراق تصمیم بگیرد، این آنها هستند که باید در مورد آنچه میخواهند تصمیم بگیرند. رئیس جمهور اسلامی ایران این نظر را 10 روز پس از آن ابراز داشت که اودی پسر بزرگ صدام حسین به ایران علیه بهره برداری از هر هجوم آمریکا به عراق هشدار داد. او در بیانیه‌ای ایران را به حمایت از اکثریت شیعیان جنوب عراق در پایان جنگ خلیج فارس در سال 91 متهم ساخت. اودی مدعی شد ایران از شورش شیعیان که بغداد آن را در هم کوبید برای تصرف خاک عراق حمایت کرد و گفت کوشش های دوباره ایران نیز به همین سمت شکست خواهد خورد. یک دلیل بالا بودن تنش بین ایران و عراق این است که هر دو تشخیص می‌دهند هر گونه مداخله آمریکا در عراق احتمالاً ایران را وسوسه خواهد کرد، هدف‌های خود را در آنجا دنبال کند و بدگمانی دو طرف به یکدیگر با وجود خصومت مشترک نسبت به آمریکا ادامه دارد. تا کنون ایران مخالفت با مداخله آمریکا در عراق را به دادن هشدارهایی به واشنگتن محدود ساخته است، اما کمک نیز به بغداد پیشنهاد نکرده است. علی‌رغم این واقعیت که هر گونه عملیات نظامی آمریکا در عراق نیروهای آمریکایی را که همینک در افغانستان حضور دارند در مرز غربی ایران نیز مستقر خواهد ساخت. واشنگتن همچنین به عنوان بخش از جنگ با تروریسم سربازانی را در آسیای مرکزی مستقر کرده است، کاری که ایران آن را به عنوان مداخله مورد انتقاد قرار داده است. جورج جوفی کارشناس منطقی مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه کمبریج در انگلستان میگوید در ماه‌های گذشته تهران بر مخالفت با طرح‌های واشنگتن در عراق افزوده است و این کار در پی بحث‌های طولانی بین میانه‌روها و محافظه‌کاران در مورد چگونگی پاسخ دادن به تهدیدهای مبارزه جدید آمریکا در عراق صورت می‌گیرد. جوفی میگوید در ایران اختلاف عمده بین میانه‌روها و محافظه‌کاران وجود داشت. میانه‌روها در حقیقت می‌گفتند که باید با آمریکا همراه شویم، بیاموزیم با آن زندگی کنیم، به مناسبات بهتری نیاز داریم. محافظه‌کاران میگفتند نمیتوان با شیطان بزرگ کنار آمد، کاملا غیر ممکن است. جورج جوفی اضافه میکند حالا فعالیت های دولت بوش بحث درباره این موضوع را برای میانه روها غیر ممکن ساخته است. بنابراین تردیدی که در گذشته بر سر حمایت آشکار از عراق نشان داده می شد اینک جای خود را به لزوم نشان دادن همبستگی علیه مداخله آمریکا در منطقه خلیج فارس یا در عراق می دهد. اما برخی از تحلیلگران میگویند حتی در حالی که ایران آشکار علیه هر حمله آمریکا بر عراق سخن میگوید در پشت پرده تحولات جریان دارد که حاکی است ایران فعالانه منافعی را که ممکن است از رهگذر سرنگونی صدام حسین ببرد سبک و سنگین میکند. ویلیام سمیعی کارشناس منطقه‌ای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید یک تحول تماس‌های اخیر بین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که تهران از آن حمایت میکند و دولت آمریکاست. سمی میگوید مشارکت این گروه در جلسه 4 گروه مخالف عراق در واشنگتن در اوایل ژوئن حاکی است که تهران ممکن است با جایگزینی نهایی صدام با یک دولت طرفدار آمریکا کنار بیاید. و اضافه میکند
The change in the SCIRI's position is interesting because in the past
تغییر در موضع مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق جالب است، زیرا در گذشته رهبری آن بدگمانی های نسبت به نقش آمریکا در برکناری صدام حسین ابراز داشت. حالا به گمان من نارضایی از نبود کمک آمریکا در قیام شیعیان در جنوب عراق در سال 91 و همچنین خصومت تهران نسبت به آمریکا را منعکس می کند. سمیم یفتاید
I think that the participation of the group of four by SCIRI seems to indicate that the Iranians believe that holding the SCIRI back from participating in the talks with the US
به گمان من مشارکت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در جلسات گروه 4 گانه در واشنگتن نشان می‌دهد ایرانی ها معتقد هستند که بازداشتن مجلس اعلای انقلاب از گفتگو با آمریکا نتیجه معکوس به بار خواهد آورد و ممکن است موجب شود ایران کنترل خود را بر آن کاملا از دست بدهد. از این گذشته مقامات ایرانی از اینکه در افغانستان پس از طالبان به حاشیه کشانده شدند ناراحت هستند و حالا سعی می کنند در عراق پس از صدام چنین اتفاقی نیفتد. سمی می گوید تهران همچنین ظاهراً به شرکت اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتگوها اعتراض نکرد. او بر این عقیده است که علاقه ایران به گروه های جدید اسلامگرای شیعه و کرد ممکن است دلیل دیگری باشد که تهران گزینه های خود را برای اطمینان از داشتن نفوذی در آینده عراق گسترش دهد.
باز می‌گردیم به ایران. مدتی است که گزارش‌ها از رویارویی یکانهای ویژه نیروی انتظامی با مردم به ویژه جوانان در خیابان‌های پایتخت حکایت دارد. معاون وزارت کشور جمهوری اسلامی می‌گوید مأموران یکان ویژه نیروی انتظامی که از وظایف خود تخلف کرده‌اند مجازات می‌شوند. زندان، انفصال خدمت یا تعلیق از خدمت. همکارم اردوان نیکنام گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با یک نوجوان تهرانی.
اشرف بروجردی معاون اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسلامی میگوید مامورانی که در عملیات اخیر نیروی انتظامی برای برخورد با مفاسد اجتماعی مرتکب تخلف شده اند تنبیه شدند. وی میگوید سردار قالیباف فرمانده نیروی انتظامی در آخرین جلسه مشترک با وزارت کشور اعلام کرد که ضریب خطای نیروی انتظامی در روزهای اول شروع عملیات بالا بود، اما به مرور از خطاها کاسته شد و همکنون ضریب خطای ماموران 2% است. اشرف بروجردی با انتقاد از اینکه نیروی انتظامی بدون اطلاع معاونت اجتماعی وزارت کشور چون این عملیاتی را آغاز کرده گفت در شورای اجتماعی کشور تصویب شد که از این به بعد هیچ دستگاهی بدون اطلاع شورای اجتماعی به چون این مسائلی وارد نشود. استقرار یکانهای ویژه نیروی انتظامی در چند هفته اخیر در خیابانهای تهران واکنشهای منفی بسیاری از شهروندان را در پی داشته است. با یک نوجوان تهرانی در این باره گفتگو کردم.
این نیروی انتظامی جدید فرقشون با نیروی انتظامی قبلی ها چیه آقا؟
فرقشون اینه که ماشیناشون عوض شده و لباس ها و اینا، بعد یه افرادی را آوردن که مردم میگن از جای دیگه است، مثلا از کشور عربیه، بعد توی لنکوروزه میذارن با خودشون هستن، بعد مردمو میگیرن از این کارا. توی تا لنکوروز از این بزرگاست، بعد کسایی رو که میگیرن میندازن پشتشون با اون آدمایی که جدید آوردن.
شما دیدی که به کسی گیر بدن چه سوالی میکنن؟
بله، مثلا اگه دیر وقت باشه، من به یکی از دوستان خودم گیر دادن، گفت دیر بود، بیرون بود، بعد بهش گفتن که چی کار میکنی این وقت شب، اینجا کجا میری و اینا، بعد میخواستن ببرنش به زیرون، گفت من دانشجو هم و فردا امتحان، بعد که فهمیدن دانشجوی بیشتر گیر دادن و کارت دانشجویشو گرفتن و بردن، تو هفته بعدش رفت و با بدبختی اینه تونست بگیره کارتشو.
دیگه به چه چیزا گیر میدن؟
دیگه مثلا به لباس و سر و وضع اینا هم بعضی وقت گیر میدن، بعد مثلا جای شلوغ هم میان، مثلا جایی که پاتوق و دختر پسر زیاد میان، به دختر پسر بیشتر از همه گیر میدن اگه با هم باشن، واسه همین دیگه الان خیلی کم شده دختر پسر با هم باشن، چون میترسن دیگه مردم. مثلا اگه موارو روغن زده باشی و اینا لباس شلوار گوشاد و از این تیپا زده باشی گیر میدن، میگن چرا موات بلنده یا مثلا این چه لباسی پوشیدی، از این تیپا میدن. آره بعضی وقتا میبرن، مثلا به زور میندازن پشت ماشین میبرن اینا، بعضی وقتا مثلا 4-5 تا سوال میکنن و اگه خونت همون برا باشه میذارن بری. اگه شلوغ شه، آره جای کسی بخواد شلوغی کنه، آره میریزن، میگیرن میزنن، ولی مردم میترسن بیشتر باشون درگیرشن، چون میدونن که نمیشه.
گفته های یک نوجوان تهرانی درباره یکان ویژه نیروی انتظامی و برخورد آن با مردم. با توجه به آنکه شرح وظایف این یکان در معرض دید و قضاوت همگان گذاشته نشده و شهروندان تهرانی نیز از تغییری در رویکرد این یکانها خبر نداده اند، آشکار نیست که منظور فرمانده نیروی انتظامی از کاهش ضریب خطای یکان ویژه چیست.
مسائل جوانان بلیشه در فصل تابستان، فصل تعطیل. همین موضوع رو از رادیو آزادی ادامه میدهیم. با شروع تعطیلات تابستان، جوانان ایران از کمبود برنامه‌های تفریحی شادی بخش در رنجند. آنها میگویند اگرچه امکانات محدود ورزشی و گردش‌های دست جمعی دولتی برای مثال هم هست، ولی در زندگی جوانان در خارج از کشور شادی بیشتری وجود دارد. همکارم شیرین فاملی در این باره با دو جوان محصل و دانشجو در تهران گفتگویی دارد.
علی‌رغم اینکه نیمی از جمعیت ایران جوانان هستند، اما کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی به حدی است که احمد مشکینی، قائم مقام سازمان ملی جوانان، بر وجود بحران تفریح در جامعه جوان ایران تاکید کرده و گفته است برطرف نشدن نیازهای جوانان در مقوله تفریح و سرگرمی کاملا مشهود است و این احتمالاً به نوع نگاهی مربوط می شود که از مسائل دینی ریشه می گیرد و برداشت‌های متفاوتی که در این زمینه وجود دارد به محدودیت‌های دامنزده که کاملاً بی اساس و بی دلیل است. اما با شروع تعطیلات تابستان، محصلان و دانشجویان در ایران وقت خود را چگونه می گذرانند و تفریحاتشان چیست؟ این سوال را با سهیلا شادی و مهدی آقایی، محصل و دانشجو در تهران در میان گذاشتم.
تعطیلات تابستونم من کلاس میرم، کلاس زبان میرم، بیرون میرم، با دوستان هستم. جاهای مختلف هستش میریم بازی میکنیم، با برادرم و دوستش میریم شام بیرون. گروه آریان هم هستش، هم کنسرت میذاره، اونم میتونیم بریم. خواننده‌های دیگه هم هستن کنسرت می‌زنن، ولی خب اونا رو ما دوست نداریم. جای کمی هستش، مثلا سینما و رستوران و این جور جاهاست. جاهایی که بتونیم بازی کنیم، فقط شاید شهر بازی باشه.
من خب ورزش، مثلا شنا، بدنسازی، بعد دیگه کلاس‌های دیگه که بیرون هست، بعد دوستام هستن بیرون میریم، اصرا کوه هستش، سینما هستش. ولی خب نسبت به خارج خیلی کمتره، ولی اصلا کلا تفریح ها اونطوری، یعنی چیز زیادی نسبت اون چیزی که شما فکر می‌کنید نیست، ولی خب برای خود ما، یعنی ما خودمون به این دیگه عادت کردیم، ولی خب این تفریح خیلی از این بیشتر میتونه باشه، یعنی اون چیزایی که خارج می‌بینه. بعد اون وقت یه چیز دیگه که خیلی تو ایران سر هم گرم می‌کنه که همین اینترنته.
این دو جوان تهرانی در ادامه گفته‌های خود به ویژه بر تنوع تفریحات جوانان در غرب تاکید دارند.
مثلا همین دختر پسرها جاهایی که میرن، چه می‌دونم این کلابایی که هستش، یا جاهایی که به هر حال تفریحات بیشتر دیگه.
هرجا بخوام میتونم برن، خیلی جاها دارم، میتونم برن جایی بزنن برقصن.
یا مثلا کلن خان، مثلا آدم کنسرت خارجی که میبینه راحت هر کی، مثلا خواننده‌ای که دوست داره همه، یا مثلا کسایی که مشهورن استاراشون راحت میتونن برن ببینن، ولی اینجا برن از اون خواننده نداریم، یا مثلا کسایی که دوست داریم تو خارجن هیچ وقت نمیتونیم بریم ببینیم، اونا امکان آمدنشون، چون کشورهای دیگه که مثلا اسلامی نیستن یا اینترنت، اونا میتونن راحت بیان تو این کشور، میان تو کشورهای دیگه کنسرت برگزار میکنن، ولی اینجا خارج رفتن و سخته به خاطر سربازی.
مسائل و مشکلات جوانان و نوجوانان ایرانی به ویژه در پایتخت، در درد دل این جوانان و نوجوانان، با بخش فارسی رادیو آزاد. ژوژ دوپاری یا ژوژ دوپاری فرانسوی است، اما در واشنگتن زندگی می‌کند و در معروف‌ترین نشانی پایتخت آمریکا در کاخ سفید 40 سال تمام است که هر چه می‌خواهد می‌برد و می‌دوزد. آقای دوپاری خیاط ویژه کاخ سفید است. او تا پیش از مهاجرت به آمریکا بی خانمان بود و در این یا آن خیابان پاریس بیتوته می‌کرد. همکارم جان خاکزاد، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس، میگوید ژوژ دوپاری برای نخستین بار خاطرات 40 سال برش و دوزش خود در کاخ سفید را برای خبرگزاری فرانسه باز گفته است.
از 40 سال پیش تا کنون، اگر کسی قد و قواره رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا را به درستی بداند، کسی جز ژوژ دوپاری نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژوژ دوپاری یک فرانسوی بی خانمان خانه به دوش بوده است که پس از آموزش هنر خیاطی از زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون، خیاط رسمی رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید شده است. ژوژ دوپاری که حدود 60 سال دارد، با قد کوچکش چهره آشنایی در راهروهای کاخ سفید است و با موهای جوگندمی بلندش که تا روی شانه هایش می رسد، در حالی که چند سنجاق تهگرد در میان دندانهایش قرار دارد، مشغول رفت آمد میان خیاط خانه و دفتر رئیس جمهوری آمریکاست تا لباسهای تازه را پروف کند. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند تمام رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا ناچارند هنگامی که برای نخستین بار وارد کاخ سفید می شوند صاف و درست بایستند تا جورج دوپری به دقت با سانتیمتری که در دست دارد اندازه های دقیق بدن آنها را بگیرد تا لباس های رئیس جمهوری آمریکا بدون نقص باشد. در نتیجه هر رئیس جمهوری آمریکا 30 دقیقه در اختیار کامل جورج دوپری قرار دارد تا او سر فرصت و بدون اشتباه اندازه های بدن او را بگیرد و پروو لباس ها را در سویت لینکلن انجام دهد که چسبیده به آپارتمان رئیس جمهوری در کاخ سفید است. در تمام مدت پروو 3 مأمور حفاظت از رئیس جمهوری و 2 خدمتکار کاخ سفید حضور دارند. خبرگزاری فرانسه در این گزارش تاکید می‌کند در مدت 40 سال خیاطی در کاخ سفید واشنگتن، جورج دوپری به رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش علاقه خاصی پیدا کرده است، زیرا به نظر خیاط آنها با سلیقه و شیک پوش و هم خوش اخلاق هستند. رونالد ریگان در مدت پروف خیلی با خیاط صحبت میکرد و جنس پارچه را نیز خوب میشناخت و گاهی از آب نبات‌های مخصوصی که خیلی دوست داشت یکی دوتایی را به جورج دوپری تعارف میکرد. به گفته خیاط کاخ سفید، نیکسون هم گرم و صمیمی بود و بیشتر اوقات هنگام پروف لباسها از حال و احوال خانواده جورج دوپری سوال میکرد. اما جیمی کارتر در تمام مدت پروو لباس ساکت بود و سخنی نمی گفت. پدر جورج دبلیو بوش به گفته خیاط کاخ سفید به هیچ وجه صمیمی نبود، ولی از همه بد اخلاق تر بیل کلینتون بوده است که از لباس ها دائم ایراد می گرفت و به بهانه کار زیاد حاضر نبود مدت پروو طولانی شود. خیاط کاخ سفید واشنگتن به خبرنگار خبرگزاری فرانسه می گوید آنقدر در رفتارش سرد بود که فکر میکنم اصلا حضور مرا در اتاق پروو احساس نمیکرد. جورج دوپری در سال 1960 هنگامی که 27 سال داشت وارد آمریکا شد و تنها ثروتی که همراه داشت 4000 دلار بود. امروز 3 کارگر ماهر دارد و برای هر دست کت و شلوار رئیس جمهوری آمریکا 3000 دلار دستمزد دریافت میکند. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
تا به مشروع خبرها برسیم، گزارش دیگری که شاید اندکی فرحناک هم باشد بشنویم. میدانید که جزیره پرخیل در روزهای اخیر محل اختلاف نچندان مهم اسپانیا و مراکش بوده است، البته اختلافی که فروکش کرده و تنها ساکن این جزیره کوچک رحیمه است با 40 گوسفند خود مراکشی الاصل با گذرنامه اسپانیایی. رحیمه علیه دولت مراکش و اسپانیا اعلام جرم می کند و می گوید این جزیره مال من است، نه مال اسپانیا، نه مال مراکش.
جزیره پرخیل یا لیل که در 2 هفته گذشته ابتدا توسط ژاندارم‌های مراکشی و سپس سربازان لژیون خارجی اسپانیا اشغال شد، 150 متر مربع مساحت و تنها 1 ساکن دارد. رحیمه لاشلی 70 ساله، مراکشی تبار، ولی چند شهروند اسپانیا و 100 گوسفند و برهش تنها ساکنین این جزیره که صخره بیش در میان دریا نیست را تشکیل می دهند. رحیمه که از سالها پیش در ماهای تابستان از سئوتا گوسفندهایش را برای چرا به این جزیره می آورد می گوید قصد دارد در ابتدا از دولت مادرید برای 10 گوسفند و برهی که نظامیان لژیون خارجی در چند روزی که در این جزیره حضور داشتند کباب کردند ادعای خسارت کند. رحیمه میگوید آنها با زور و بدون رضایت من 10 گوسفند و بره را کشتند، کباب کردند، خوردند و بدون پرداخت حتی 1 یورو نیز جزیره را ترک کردند. رحیمه از وزارت دفاع مادرید تنها درخواست پرداخت بهای گوسفندها و بره های کباب شده را نمی کند. تنها ساکن جزیره پرخیل معتقد است که دیگر چهارپایانش نیز در نتیجه حضور نظامیان مراکشی و اسپانیایی آرامش روحی خود را از دست داده و دیگر مانند قبل شیر نمی دهند و بنابراین خواستار جبران خسارت‌های وارد شده است. رحیمه که دو وکیل، یکی مراکشی و دیگری اسپانیایی را برای ادعای خسارت از دولت‌های رباط و مادرید انتخاب کرده است، می‌گوید به عنوان تنها ساکن این جزیره خود را مالک آن نیز می‌دانم و بنابراین اصلا نمی‌فهمم سربازان مراکشی اسپانیایی به چه دلیل به لیل آمدند و چرا برای مالی که به هیچ کدام از آنها تعلق ندارد و من تنها صاحبش هستم دعوا می‌کنم.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 20 به وقت ایران. مشروع خبرها از همکارم مینا بهارم است.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هدف از حمله هوایی اسرائیل به آپارتمانی در نوار غزه را از بین بردن تلاش‌های صلح خوانده است. در این حمله رهبر نظامی حماس در نوار غزه و 14 غیر نظامی از جمله 9 کودک کشته شدند. آقای مبارک بعد از مذاکره با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در پاریس صحبت می‌کرد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید این کشور قصد دارد حدود 40 میلیون دلار درآمدهای گمرکی و مالیاتی را که از 2 سال پیش به فلسطینی‌ها پرداخت نشده به تشکیلات فلسطینی بدهد. به گفته آقای پرز کل مبلغ درآمدها 430 میلیون دلار بوده که در مرحله اول 10% آن پرداخت می‌شود. اسرائیل قبلا تشکیلات فلسطینی خواسته بود مکانیزمی را برای نظارت بر نحوه استفاده از این درآمدها اتخاذ کند. اتحادیه اروپا از این تصمیم اسرائیل استقبال کرده است. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد با 35 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع اهنامی جدید سازمان ملل را در منع شکنجه تصویب کرده است. از جمله موارد قید شده در این اهنامی دادن مجوز به ناظران بین المللی برای بازدید از زندان هاست. آمریکا، ایران، نیجریه و کوبا از جمله مخالفان این اهنامی بودند. آمریکا شکایت داشت که بازدید ناظران بین‌المللی از زندان‌های این کشور بدون تایید فرمانداران ایالت‌های آن نقض حقوق این ایالت‌هاست. این اهنامه اواخر امسال به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌شود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در کنفرانسی خبری در لندن گفت حمله نظامی به عراق قریب الوقوع نیست و هنوز مسائل زیادی وجود دارد که باید قبل از تصمیم گیری مورد نظر قرار گیرد. آقای بلر اضافه کرد به اعتقاد او صدام حسین رئیس جمهوری عراق در صدد دستیابی به سلاح‌های تخریب جمعی است و با این تهدید باید مقابله شود. وزارت خارجه آمریکا نام 8 شرکت چینی و 2 تاجر هندی و چینی را که مدعی است به ایران و عراق سلاح‌های تخریب جمعی، شیمیایی و میکروبی فروخته‌اند و به همین دلیل تحریم شده‌اند اعلام کرده است. ریچارد باچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این تحریم‌ها مطابق قوانین منع فروش سلاح به ایران و عراق برقرار شده است. این تحریم‌ها شرکت‌های چینی و افراد نام برده شده را از داد و ستد با دولت آمریکا محروم می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جک استرا وزیر خارجه بریتانیا امروز در مکالمه تلفنی با کمال خرازی وزیر خارجه ایران او را از نتایج سفر خود به خاورمیانه مطلع کرد. در این تماس تلفنی آقای خرازی خواهان اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه عملیات اسرائیل علیه فلسطینی ها شد. ایران و جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه در باکو توافقنامه امنیتی امضا کردند. این توافقنامه به امضای علی یونسی وزیر اطلاعات ایران و نمک عباسوف وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این یادداشت تفاهم بر ضرورت همکاری نهادهای امنیتی دو کشور برای مبارزه با فعالیت گروه‌های تروریستی و جنایات سازمان یافته تأکید شده است. گزارشگران بدون مرز به توقیف روزنامه نوروز اعتراض کردند. این سازمان میگوید صدور احکام زندان برای 4 روزنامه‌نگار در فاصله 3 ماه نشان دهنده شدت‌گیری سرکوب مطبوعات توسط قوه قضاییه ایران است. شعبه 26 دادگاه تجدید نظر تهران محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز را به 6 ماه حبس، 200,000 تومان جریمه و 4 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است. به موجب این حکم روزنامه نوروز هم از امروز برای 6 ماه توقیف شد. سیامک پرزن روزنامه‌نگار در مصاحبه مطبوعاتی که توسط قوه قضاییه ترتیب داده شده بود شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پرزن که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس محکوم شده است، چهارشنبه عصر در محل دادگاه فرودگاه مهرآباد به سوالات خبرنگاران واحد مرکزی خبر ایرنا و ایسنا پاسخ داد. به گفته خبرگزاری ایسنا، قبل از انجام مصاحبه یکی از مسئولان حاضر سوالاتی را به خبرنگاران داد و گفت این سوالات بر اساس محتویات پرونده و اظهارات پرزن تهیه شده است. در این مصاحبه از آقای پرزن در مورد نوع فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسیش قبل و پس از انقلاب سوال شد. خبرگزاری ایرنا در خبر خود میگوید سیامک پرزن با ابراز ندامت و انزجار از گذشته خود گفت حاضرم خطاهای خود را جبران کنم و در خدمت نظام جمهوری اسلامی باشم. او همچنین گفت من با فریاد و در هر مجلسی میگویم کسانی که در رادیوهای خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنند وابسته به دستگاه ساواک و دربار شاه سابقند. به گفته این خبرگزاری، آقای پرزن اتهاماتی را هم به همسرش مهرانگیز کار، حقوقدان و از مدافعان حقوق بشر در ایران وارد کرده است. وکیل مدافع سیامک پرزن، دبیر دریا بیگی، در پاسخ به سوال واحد مرکزی خبر گفته است موکلم خود درخواست چنین مصاحبه‌ای را کرد و موضوع با روابط عمومی قوه قضاییه در میان گذاشته شد و آنها هم موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیامک پرزن در پایان مصاحبه بسیار متأثر بود و می‌گریست. و عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان از جامعه بین‌المللی خواسته است کمک‌های مالی را که قول داده شده به افغانستان بدهند. در کنفرانس توکیو در سال گذشته اهدا کنندگان و وعده پرداختن 4.5 میلیارد دلار را به افغانستان دادند که به گفته وزیر فرهنگ و بازسازی این کشور تاکنون حدود 1 میلیارد دلار پرداخت شده. بسیاری از اهدا کنندگان کمک میگویند منتظرند تا اوضاع افغانستان با ثبات شود.
مشروع تازه ترین خبرها بود از مینا بهارمست، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. عده‌ای از اعضای هیئت دولت انتقالی افغانستان به آمریکا رفتند و در کنفرانسی دو روزه مسائل مربوط به بازسازی افغانستان را مطرح کردند و به بحث گذاشتند. افغانستان همچنان با کمبود بودجه و امکانات لازم برای اجرای برنامه بازسازی مقدماتی خود برخوردار است. همایون مجد گزارش می‌دهد.
در سمینار دو روزه‌ای که در محل دانشگاه جورج تاون در واشنگتن تشکیل شده است، حدود 500 نفر از مقامات افغانی، از جمله 7 نفر از وزیران دولت انتقالی حامد کرزی، بازرگانان، اقتصاددانان و کارشناسان آمریکایی و افغانی شرکت دارند. گام‌هایی که از زمان سقوط طالبان به ویژه در پی تشکیل لویاجرگه اضطراری در جهت بازسازی افغانستان برداشت شده است و آنچه باید در آینده انجام گیرد و اینکه به کدام طرح‌ها باید اولویت داده شود در کانون بحث‌ها قرار دارد. در جلسه روز سه‌شنبه مقامات افغانی اظهار نظر کردند که اعانه دهندگان بین‌المللی از جمله آمریکا در کمک به بازسازی افغانستان با شتابی که انتظار می‌رفت عمل نکردند. هشدار دادند که اگر میزان کمک‌ها تا زمستان افزایش پیدا نکند، ناآرامی‌های اجتماعی جدیدی روی خواهد داد. وزیران دولت انتقالی افغانستان همچنین یادآور شدند که نبردهای جناحی در مناطق روستایی و برخی از شهرها موانع عمده‌ای در سرراه بازسازی کشور به وجود می‌آورند. با وجود این، آنها تأکید کردند که افغانستان گام‌های عمده‌ای در جهت برقراری صلح برداشته است و نبود ثبات نباید بهانه‌ای برای متوقف ساختن جریان و کمک باشد. آنها یادآور شدند که تأخیر بیشتر دولت حامد کرزی را که سعی دارد دامنه اقتدار و نفوذ خود را به ورای کابل گسترش دهد ضعیف خواهد کرد. محمد فرهنگ وزیر بازسازی افغانستان گفت مردم کشور او هر روز از دولت می‌پرسند تا حالا چه کرده است و احساس عمومی در سراسر افغانستان این است که جامعه بین‌المللی دوباره آنها را از یاد خواهد برد. در کنفرانس توکیو در ماه ژانویه اعانه دهندگان بین‌المللی از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، ژاپن و ایران قول دادند بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون دلار ظرف 5 سال به بازسازی افغانستان کمک کنند.
اما مقامات آن کشور گفتند آنها تا کنون حدود نیمی از 1,800,000,000 دلار کمکی را که انتظار داشتند تا پاییز برسد دریافت کردند. مقامات افغانی از انتقاد علنی از آمریکا خودداری کردند و عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه در پی دیدار با پرزیدنت بوش او را دوستی جدی و صمیمی نامید و به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اطمینان داد که به پشتیبانی از مردم افغانستان و آرمانهای آنها ادامه خواهد داد. با این حال گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که چند مقام افغانی در گفتگوهای خصوصی اظهار داشتند آمریکا در رساندن کمک‌های بازسازی کند عمل کرده است و کشورهای دیگر نیز از آن پیروی کردند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغانی می‌نویسد اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی برای سربازان کار فراهم خواهد آورد. در غیر این صورت آنها ناچار خواهند شد برای کسب درآمد دوباره اسلحه به دست بگیرند. یکی از آنها گفت اگر ظرف 3 تا 4 ماه آینده پول نرسد وضع در افغانستان رو به وخامت خواهد گذاشت. از سوی دیگر مقامات دولت بوش چنین شکایت‌هایی را رد می‌کنند و می‌گویند آمریکا بیش از 297 میلیون دلاری که در کنفرانس توکیو برای سال جاری قول داد پرداخته است. با این حال آنها می‌پذیرند که برخی از اعانه دهندگان بین‌المللی در پرداخت کمک درنگ کردند زیرا از آن بیم‌دارند که دولت کرزای نتواند پول‌ها را به درستی خرج کند.
در خبرهای 2 روز گذشته بخش فارسی رادیو آزادی شنیدید که درگیری‌های مسلحانه که کل امنیت افغانستان را تهدید می‌کند در غرب و مناطقی در شمال افغانستان باز از سر گرفته شده است. درگیری بین گروه‌های قومی مسلح و قدرتمند و قدرتمدار افغانستان. اما به گفته خانم ماس، کارشناس مسائل افغانستان در بنیاد آلمانی دانش و سیاست، برای آنکه حکومت مرکزی افغانستان تقویت شود، حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان باید به قطع نفوذ قدرتمندان و قدرتمداران محلی بپردازد. خانم ماس این روزها اظهار نظرهایش در رادیو تلویزیون و مطبوعات آلمان بازتاب می‌یابد. او معتقد است که افغانستان همینک آغاز سختی در تاریخ نوین خود را پشت سر می‌گذارد. همکارم شهرام میریان.
خانم ماس یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان است که سالهاست در یک بنیاد دولتی آلمان به نام دانش و سیاست سرگرم کار است. این خانم در آخرین مصاحبه خود با روزنامه معروف فرانکفورت آلگماینه به تشریح دیدگاه‌های خود نسبت به مسائل جاری افغانستان و دورنمای سیاسی این کشور پرداخته است. خانم ماس در آغاز این گفتگو ضمن تاکید بر این موضوع که 6 ماه آینده نقش تعیین کننده‌ای در تاریخ نوین افغانستان بازی خواهد کرد، می‌گوید موقع و جایگاه سیاسی حامد کرزی با تشکیل لویاجرگه تقویت شد و او همینک از محبوبیت فراوانی در میان مردم افغانستان برخوردار است، به طوری که از او به عنوان پیام‌آور امید و آرزو هم یاد می شود. وی در پاسخ این پرسش که تقسیم قدرت در دولت حامد کرزی چگونه است می گوید دولت تازه از نگاه بیرونی متشکل از اعضایی است که به چند قوم و قبیله وابستند، ولی اگر به طور دقیق به ترکیب این دولت نگریسته شود نیروهای اتحاد شمال دارای نفوذ و قدرت بیشتری هستند. نکته مثبتی که در دولت کنونی افغانستان به چشم می‌خورد عضویت اصلاح طلبانی مانند فرهنگ وزیر بازسازی است که به کابینه کرزای قنای بیشتری بخشیدند. یکی از راه و روش‌های درست دیگر حامد کرزی حضور کسانی در دولت وی است که گرایش‌های اسلامی دارند. کرزی برای آنکه از درگیری‌ها و کشمکش‌ها جلوگیری کند، از وجود چنین نیروهایی در دولت خود استفاده کرده است. اینکه آیا این سیاست پیروز خواهد شد یا نه، باید تا 6 ماه دیگر صبر و حوصله پیشه کرد. پرسش بعدی فرانکفورت آلگماینه در هولوهوش چگونگی کاستن نفوذ قدرتمندان محلی افغانستان و سیادت کامل حامد کرزی در سراسر این کشور است. خانم ماس در پاسخ میگوید اولین گام آن است که هر ایالت موظف شود درآمدهای خود را اعم از دریافت گمرک و دیگر امور روانه صندوق دولت در کابل کند. در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم اشرف خانی وزیر دارایی و مالی افغانستان هم همین است. مسئله جنگجویان افغانستان و بهره‌گیری صحیح از آنها موضوع دیگری است که این کارشناس بر روی آن انگشت می‌گذارد و یکی دیگر از وظایف مهم حامد کرزی را در بازسازی یک ارتش ملی خلاصه می‌کند و می‌گوید در صورت تأسیس چنین نهاد نظامی جنگجویان افغانستان می‌توانند در آن ادغام و مستحیل شوند. خانم ماس از بنیاد آلمانی دانش و سیاست در طول این مصاحبه علاوه بر حامد کرزی بر روی دو شخصیت دیگر افغان هم مکس بیشتری میکند که این دو عبارتند از زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و اشرف غانی وزیر دارایی. وی در تحلیل خود خلیلزاد را یک رجل خبره در امر سیاست و اشرف غانی را به عنوان سیاستمداری که در پی اخذ کمک‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کند. خانم ماس در پایان تشکیل لویه‌جرگه را مهمترین رویداد تاریخ معاصر افغانستان قلمداد می‌کند و یادآور می‌شود که پس از گذشت 24 سال جنگ و گریز، مردم افغانستان برای اولین بار انتخابات را بر دست یازیدن به زور و خشونت ترجیح دادند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در منطقه میمانیم و به اسلام آباد میرویم. نخستین نشست وزیران کشاورزی سازمان همکاری اقتصادی اکو که 10 کشور آسیای جنوب غربی از جمله ایران را در بر میگیرد، بامداد امروز با سخنرانی جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد گشایش یافت. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به جایگاه کشاورزی در منطقه زیر پوشش اکو به ویژه در ایران.
سازمان همکاری اقتصادی اکو در میان مجموعه‌های همگرایی منطقه‌ای چندان شناخته شده نیست و اکثر مردمانی که در محدوده آن زندگی می‌کنند به احتمال قریب به یقین حتی نامش را نشنیدند. با این همه 17 سال است که اکو وجود دارد، نخست با شرکت ایران و پاکستان و ترکیه و بعدها 7 عضو تازه مرکب از 6 جمهوری مسلمان برآمده از شوروی سابق و نیز افغانستان. در مجموع اکو جمعیتی حدود 300 میلیون نفر را در سرزمینی تقریبا مشابه با قلمروی امپراتوری سلجوقی در بر می‌گیرد. این سازمان تا کنون در انجام مأموریت‌های خیش به ویژه پیشبرد همکاری اقتصادی میان اعضا سخت ناکام مانده است. آیا تحولات سیاسی منطقه میتواند تکانی در آن به وجود آورد؟ نشست امروز اسلام آباد نخستین گرد همایی وزیران کشاورزی اکوست که دستور کار آن را سه‌شنبه و چهارشنبه کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان فراهم آوردند. 70% جمعیت این کشورها با کشاورزی و دامپروری ارتباط مستقیم دارند و در این شرایط اگر پای همکاری اقتصادی منطقه‌ای در میان باشد، کشاورزی طبعاً در صدر اولویت‌ها قرار خواهد گرفت. بخش بسیار گسترده‌ای از منطقه زیر پوشش این سازمان در آسیای مرکزی، افغانستان و ایران با کمبود شدید آب روبروست و تقسیم این ماده حیاتی می‌تواند در آینده نچندان دور به یکی از خطرناک‌ترین عوامل بحرانزای منطقه بدل شود. یکی دیگر از مهمترین هدفهای نشست اسلام آباد رویارویی با ناامنی غذایی است که برخی از مناطق روستایی کشورهای عضو اکو را در بر گرفته و به ویژه در افغانستان به خطر عمده بدل شده است. حسین انوری وزیر کشاورزی افغانستان در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی میگوید که بازسازی کشاورزی در کشورش به بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. قدرت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به افغانستان وعده‌ها دادند، ولی به گفته او هیچ یک از این وعده‌ها تاکنون تحقق نیافته است. کشاورزی ایران نیز با بحران دست به گریبان است و اگر درآمدهای نفتی و واردات محصولات دامی و زراعتی نمی بود، ناامنی غذایی در این کشور می توانست ابعاد بسیار گسترده تری داشته باشد. کشاورزی ایران 24% جمعیت فعال و حدود 25% تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد، اما تنها 4% سرمایه گذاری های کشور را جذب می کند. بر اساس پاره ارزیابی ها، سرمایه گذاری سرانه در بخش کشاورزی ایران تا طی سالهای پس از انقلاب 50% صعود کرده است. عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی ایران دیروز چهارشنبه کشاورزی این کشور را یکی از واپسمانده ترین کشاورزی های جهان توصیف کرد.
گزارش اقتصادی روز را شنیدید از فریدون خاوند. و اما کره شمالی هم به راه چین افتاد. ناظران اقتصادی میگویند کره شمالی سرانجام با بررسی اوضاع جهان و چگونگی انطباق خود با این اوضاع تصمیم گرفت که راه اقتصاد بازار را برگزیند، اما به ساختار سیاسی کشور دست نزند، راهی که به گفته همکارم جان خاکزاد در میان کشورهای غیر سرمایه‌داری چین پیش قراول در آن است.
کره شمالی قصد دارد روش سرمایه‌داری چین را برای نجات از بحران اقتصادی شدید در پیش گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر را یک مسئول بلندپایه کره جنوبی در اختیار خبرنگاران قرار داد. لین دونگ وان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کره جنوبی، به خبرنگاران گفت هدف کره شمالی حل مشکل اقتصادی با حفظ رژیم کمونیستی است. به عبارت دیگر، اقتصاد بازار آزاد بدون آزادی سیاسی. به گفته این مقام کره جنوبی، کره شمالی در نخستین مراحل گشایش اقتصادی چین به سر می‌برد. این کشور در حال حاضر در حال تغییر دادن مدیران دولتی کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که همه عضو حزب کمونیست هستند. قرار است به جای آنها کسانی قرار گیرند که بدون عضویت در حزب کمونیست قادرند با تجاربی که در اختیار دارند کارخانجات و شرکت‌های دولتی را بهتر از حقوق بگیران سابق اداره کنند. یکی دیگر از اهداف دولت کره شمالی از میان بردن تدریجی سیستم کوپن بندی مایحتاج عمومی است تا مردم کره شمالی با درآمد شخصی مایحتاج خود را خریداری کنند. دولت کره شمالی همچنین قصد دارد در صورت امکان حقوق افراد را از 17 تا 50 برابر اضافه کند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. لین دونگ وان، مشاور امنیت رئیس جمهوری کره جنوبی، این سخنان را در بازگشت از سفر به پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، به خبرنگاران گفت.
نقش رسانه ها در هزاره سوم. به بارسلون اسپانیا برویم و به گرده همایی 23 گرده همایی انجمن بین المللی تحقیقات رسانه‌ای که یک شنبه گذشته در بارسلون آغاز به کار کرده و جمعه فردا به کار خود پایان خواهد داد. به گزارش همکارم احمد رأفت، در این کنفرانس بیش از 700 پژوهشگر و کارشناس از سراسر جهان در رابطه با نقش وسایل ارتباط جمعی در هزاره سوم میلادی مشغول گفتگو و تبادل نظرند.
بیش از 700 پژوهشگر و محقق از 72 کشور جهان در این روزها در بارسلون اسپانیا گرد آمده اند تا تأثیرات و نقش ارتباطات جمعی در زمینه‌های گوناگون زندگی بشر در آغاز هزاره سوم میلادی را مورد بررسی قرار دهند. این گردهمایی که با همکاری دانشکده ارتباطات جمعی دانشگاه خودمختار بارسلون برگزار می‌شود، روز جمعه به کار خود پایان خواهد داد. نقش ارتباطات جمعی در برقراری روابط فرهنگی بین جوامع و فرهنگ‌های مختلف از جمله مسائلی است که در این گردهمایی که با حضور شاهزاده کریستینا، دختر پادشاه اسپانیا، آغاز به کار کرد، مورد بررسی قرار گرفت. حضور بیش از 100 نویسنده، خبرنگار و پژوهشگر از کشورهای اسلامی، من جمله تسلیما نسرین، نویسنده شناخته شده بنگلادشی که در پی انتشار کتابهایش در رابطه با موقعیت زنان در این کشور و دیگر کشورهای اسلامی مجبور شد بنگلادش را ترک و به یک کشور اروپایی پناهنده شود، حکایت از علاقه شرکت کنندگان به بررسی نقش ارتباطات جمعی به مثابه پلی بین جوامع اسلامی و غرب به ویژه پس از وقایع 11 سپتامبر دارد. فدریکو مایور زاراگوزا، دبیرکل سابق سازمان یونسکو، در سخنرانی خود تأکید کرد آزادی بیان بدون دسترسی به وسایل ارتباط جمعی برای بیان آن عملاً از هیچ گونه ارزشی برخوردار نیست. دبیرکل سابق یونسکو افزود تفاوت‌های اقتصادی بین جهان صنعتی و کشورهای در حال توسعه به طور محسوسی در رشد ارتباطات جمعی و نقشی که آنها می‌توانند در بیان آزادانه افکار داشته باشند تأثیر دارد و تا این تفاوت‌ها کاهش نیابند نمی‌توان انتظار داشت کشورهای فقیر بتوانند به دموکراسی کامل دست یابند. آنتونی گیدون مدیر مدرسه اقتصاد لندن نیست که در کنفرانس بارسلون حضور دارد در این زمینه گفت برای اینکه سخن بتواند بر خشونت ارجحیت پیدا کند کسانی که در زمینه ارتباطات جمعی فعالیت دارند باید به توافق‌های اخلاقی دست یابند. مهمترین این اصول به گفته آنتونی گیدون قبول تفاوت‌ها در زمانی که به طرف جهانی شدن حرکت می‌کنیم است. آنتونی گیدون افزود ارتباطات جمعی در برخی موارد با انتخاب کلمات نادرست محتوای مبارزات مردم برای جهانی بهتر را مخدوش می‌سازند. مدیر مدرسه اقتصاد لندن در این رابطه به استفاده از کلمه آنتی گلوبالیزاسیون یا ضدیت با روند جهانی شدن اشاره کرد و افزود استفاده از این جمله برای نام بردن از جنبش‌هایی که برای گسترش عدالت اجتماعی به سراسر جهان مبارزه می‌کنند کاملا نادرست است و به هیچ وجه ماهیت تلاش‌های این جنبش‌ها را که خواهان جهانی شدن از پایین به بالا و نه از بالا به پایین هستند را نشان نمی‌دهد. تسلیما نسرین به نقش ارتباطات در مبارزه با بی‌عدالتی و فقر غذایی و فرهنگی در جهان اشاره کرد و گفت در دنیایی که هر روز 20,000 نفر در سکوت کامل جان خود را در پیامد گرسنگی از دست می‌دهند، ارتباطات جمعی نمی‌توانند خود را بیگناه و بی تقصیر بدانند. مسئولیت این سکوت در سطح جهانی به گفته تسلیما نسرین به عهده ارتباطات است که قادر به انجام وظیفه خود که دادن اطلاعات به مردم است نیستند. نشست بارسلون مسائل گوناگونی از بررسی مشکلات و تسهیلاتی که فناوری‌های جدید در زمینه ارتباطات به وجود آورده‌اند تا گفتگو در مورد مسائل اخلاقی یا اتیک را نیز در دستور کار خود دارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
رادیو چقدر مؤثر است در هدایت ذهن مردم؟ روزنامه چی؟ تأثیر تلویزیون چگونه است؟ اینها و پرسش‌های بسیاری در این زمینه موضوع بحث کارشناسان در کنفرانس بین‌المللی بارسلون است که با گزارشی که درباره این کنفرانس شنیدید، وقت 2 ساعت نخست برنامه امروز ما هم رو به پایان رفت. من بهمن باستانی از شما خداحافظی می‌کنم و تا لحظاتی دیگر که ساعت 3 برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی شروع می‌شود و همکارم نازی عزیما با مجله لس‌آنجلس به روی چمن سبز شما را خواهد برد با قطعه موسیقی یا ترانه تنهایتان میگذارم. روزگار خوش.
فقط تو رو میخواد قلب عاشقم، فقط تو رو میخواد.